أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. من صاحب الو مسئله 12 رو شروع میکنن، اقامت الصلات الثانیه علی جهات الصلات الاولى، نماز دوم در اون صلوات مترتبه این بر جهات همون نماز چی باشه؟ اولی بوده باشه. مسئله صاحب الو اینه که لوکان علیه صلاتان، اگه یک کسی دوتا نماز برش واجب شده، نماز ظهر نماز عصر، احوت اینه که اون نماز دومی بر جهت نماز اولی بوده باشه. این بنابر احتیاط، این احتیاط علی ظاهر چون مسبوق به فتوایی نیست، ملحوق به فتوایی نبوده، مسبوق به فتوایی نبوده، این علی ظاهر این احتیاط بعد احتیاط واجب بوده باشه. یعنی احتیاط واجب اینه که نماز دومی رو به همون طرف نماز اولی بخونید. یعنی نماز اولی رو مثلا یکیشو اینجوری خوندید، یکی اینجور، یکی پشت سر، یکی این طرف، نماز دومی هم درست به همین صورت، یکی این همون نماز، منتها ترتیبش رو فرق بذاری طوری نیست، اما به همین جهت بخونید نماز دوم. نگید نماز اول این ور خوندم، نماز دوم خواهم این وری بخونم، نه، به همین جهت بخونید. این احتیاط واجبه که صاحب عربه فرمودن. این احتیاط واجب عبارت صاحب عربه. ببینید این مسئله ممکنه انسان به این مسئله اشکال بکنه، حالا من نمیخوام وارد این مسئله اشکالش از همه جهات بشم، فقط اجمالا مسئله رو میگم که تو ذهن شما بوده باشه. این قول اول در این مسئله است که صاحب عربه اینو قائل شدن، نماز اول اگر رعایت احتیاط نکنید اشکال نداره، اون که مشکل میشه نماز دومه است. اشکالش در چه مسئله است؟ ببینید میگن که وقتی که یه نماز اینور خوندی، نماز دومی رو اینور، شما علم اجمالی پیدا میکنی که یا نماز اولی درست وایساده بودید، نماز دومی رو غلط، پس نماز دومی باطله چون غلط وایسادید، به جهت نماز اولا نیست، غلط اینورتره، پس بنابراین نماز دوم باطل. علم اجمالی دارید، این علم اجمالی پیش میاد برای شما که این یا این درسته اون غلط، یا این که برعکس بوده، نماز اولی غلط بوده، نماز دومی یه جهت قبله، اما بازم نماز دومی غلط باطل میشه. چرا؟ چون اگر نماز اولی غلط بوده باشه، نماز دومی به جهت قبله بوده باشه، چی میشه؟ نماز عصر باید مسبوق به نماز ظهر باشه. دلیل ترتیب میگه نماز عصر وقتی صحیح که نماز ظهرتون درست باشه، پس اگر نماز ظهر به طرف قبله نبوده باشه، نماز عصر باطل ولی به طرف قبله بوده. اگر برعکس نماز عصر به طرف قبله بوده، نماز ظهر میگید به طرف قبله نبوده، از باب ترتیب باطل. پس یا از باب ترتیب باطله، یا اینکه خودش رو به قبله نیست، یا خودش رو به قبله هست، ظهر رو به قبله نیست، پس از باب ترتیب باطل، یا اینکه خودش رو به قبله نیست، ظهر رو به قبله است، همشون خودش رو به قبله نیست، باطل. پس نماز ظهر حتما درست، نماز عصر غلط. من تا صاحب قبله جفن احتیاط نمیگن باطل، میگن احوت اینه که باطل میشه. این احتیاطی که کردن ولی حسب ظاهر احتیاط وجوبی، اما مبناش نیگه فتوا نخواستن بدن، وجهی برای فتوا نداشته. لذا بعضی از اعلام دیگه فرمودن رعایت این اتحاد واجب نیست، مثل آقای عاشق عبدالکریم حائری و مثل آقای خویی. احتیاط وجوبی اصلا رعایتش لازم نیست. چرا؟ دو تا بیان فرمودن. بیان اول این که ما وقتی نسبت به متحیر گفتیم که توسعه داریم و ما بین المشرق و المغرب قبلتون، وقتی گفتیم قبلتون، اون نماز اولیه درسته، نماز دومی هم درسته، جفتشون درسته، ولی مستقیم مستقیم طرف قبله نباشن، اما که قبله رو نمیدونیم چیه. بذارید من احتمال سوم بگم، شما گفتید یا این نماز درسته یا اون نماز، من میگم شاید دوتاش درست نباشه، دوتاش با هم نمیتونه درست باشه، شاید دوتاش درست نباشه، بس به ظاهر اینو نمیگید. چی میگن اینجا؟ جوابش اینه که آقا ما گفتیم چهار تا نماز بخون که لااقل هر کدوم از این نمازها تا یه حدودی طرف قبله بوده باشه. جواب اینو باید بدن دیگه، تا یه حدودی طرف قبله بوده باشه. پس نمیتونیم بگیم که قطعا باطله. نمیتونیم بگیم قطعا باطله. اگر اختلاف کم شد بلکه باید بگیم قطعا صحیحه.
اختلافش از قبله کمتر 45 درجه میشه. وقتی کمتر شد دیگه مسلم صحیح، یا به قول آقای خویی مبنی که آقای خویی داشتن اختلافش از قبله کمتر از 90 درجه است، پس صحیحه. وقتی میگیم ما بین المغرب و المشرق قبله است، پس بنابراین همه این نمازها صحیحه، ولی یه مقدار انحراف از قبله داشته باشه، تا 45 درجه هم انحراف داشته باشه، بازم صحیح، اشکالی نداره. پس اصلا اصل اولی میگه هر دو صحیحه. اعلی هم خاطر لله همین نکته اومدن احتیاط کردن، یعنی ظاهرا اینکه این اینور بخونید دومی از اینور شروع چه اشکال داره. آقا به هر حال 20 درجه 30 درجه اختلاف از جهت انحراف از قبله در صورتی که علم به قبله ندارید مبطل نیست و نماز واقعا صحیحه، واقعا صحیحه دیگه، این اشکال نداره. پس نماز اشکالی پیدا نمیکنه. این از اینجا یه مؤیدی میارن، مؤیدی که میارن اینه، میفرمان که در زمان شارع نمازا رو با هم جمع نمی کردن خیلی اوقات. حالا از چه بابی بوده؟ بعضن خیال میکنن از باب این که مثلا شیعه، بعض بابی که واقعا این افضل الاوقاته، که اینو ما مفصل قبلنا بحثشو کردیم، گفتیم که جمع خوندن اولای از تفریقه، تفریق که این اسمشو گذاشته بودن اوقات، افضل الاوقات و اوقات فضیلت، گفتیم یه رجحانی میاره که ظهر رو اول بخونی اونو تو وقت فضیلت، یه رجحانه. اما ادله شرعیه ما دو تا عنوان دیگه هم اینجا داریم کنارش، این از نظر غفلت از زوایای بحث باعث شده که بعضی های همچه تخیل اشتباهی بکنن که فکر کنن که بهتر این که یه نماز اینجا بخونیم، مثلا الان سر زور بکنیم یه نماز دیگر بذاریم عصر بخونیم. این تخیل اشتباه در اصل این که به جوان وست کامل تسلط نداشتن. ما در روایات دوتا عنوان دیگه داریم، یه عنوان روایات عجل الخیر مستطعته که حضرات تطبیقش فرمودن بر نماز، که همون اول وقت که وقتش داخل شد تعجیل به خیر بکن، امر به تعجیل فرمودن، ولو وقت فضیلت عصر اون موقع بوده، اما از باب استحباب تعجیل به خیر اینو فرمودن چیکار بکن؟ اول که وقتش داخل شد مهمه، نگرش ندار برای اون وقتی که اسمش وقت فضیلته. خود مسئله تعجیل به خیر یک استحباب داره، این یکی. یکی همون روایت جمع بین صلاتن یا آثار جمع بین صلاتن که حسین گفتن فقر رو برطرف میکنه و اینا، این روایات جمع بین صلاتن که موجب برطرف شدن فقره و خصوصیاتی که در جمع هست، این هم یه وجه دومه، یعنی خود خصوصیت در جمع بین صلاتن هست. خود عام نقل کردن جمع بین صلاتن که پیغمبر خدا جمع صلاتن میکردن، بعد مطلقش هم نقل کردن، اما بیشترش تقلید خورده. مسئله بارون هم سال اینجور موارد اونا بیشترش یا تو سفر تو موارد عذر، تو روایات شیعه منحصر تو موارد عذر نیست. پس ما جمع بندی روایاتی که میکنیم اینه، فقط همین نیستش که یه اوقات فضیلتی هستش که نه آقا، اونی که در طریقه الان بزرگانم دارن انجام میدن که از باب خلاصه خلاف مستحب نبوده که جمع که میکردن، آقا جمع راجعه، جمع راجعه و دو تا فضیلت داره. یک فضیلت این که خود مسئله جمع بین صلاتین رو باید داریم در فضیلت خود جمع که نفی فرق میکنه. یه جهت دومیش روایت عجل الخیر مستطعته که از آن فهمدن اول وقتش بخون، تعجیل کن در خیر تا وقت داخل شد تعجیل کن، این تعجیل استحباب داره. این دو تا فضیلت رو، دو استحباب رگی رو حال نکرده، یکی استحباب دیگه باقی مونه، اینه که حالا اونو تو عصر بخونی، اونم یه استحبابه. متاربا تقیه هم هست، تو اون زمانی که به تقیه مبتلا شدید که معمولا شیعه به تقیه مبتلا بود، وقت اینا موارد ابتلا به تقیه رو چیکار میکنن؟ اشتباهی خیال میکنن که یعنی حکم اولی استحباب اولی فقط همینه، یعنی متوجه نیستن یک استحباب راجعی بر این است که او دو تا جهت استحباب داره، هم از دلیل جمع هم از دلیل عجل الخیر مستطر. اگر شما خواستی جمع بکنی از باب عجل الخیر و جمع بین الصلاتین دو تا استحباب انجام دادی، خواستی تفریقش بکنی یه استحباب رو انجام دادی، گفتیم منافاتی هم داره، هر دو عمل هم مستحب به با تفریق یه استحباب داره، اونم تفریقی که چی باشه؟ تفریقی که نماز عصر رو تو وقت فضیلتش بخونی، نه صرف تفریقا، تفریقی که نماز رو در سر وقت فضیلتش بخونی، اون یه استحباب داره. اما جمع بین صلاتین دو تا استحباب داره، هم روایات جمع و هم روایات عجل الخیام استطعت. اینو قبلا گفتیم تو اینجا ذکر کردیم. اما علایی ها چون مبتلا بودن به تقیه، به خصوص چلوی این عامه، شما تو این عامه که زندگی میکردی تو جمعشون به حضور، اولا شیعه که نماز جماعت نداشتش جز توی مناطق بسیار خاص و اخص، تو خونه بخوان نماز جماعتی بخونن، مسجد یا توی منطقه که همه شیعه بوده باشن بخوان مسجد داشته باشن نماز بخوان. عمدتا تو شهرهای بسیار زیادی مبتلا به تقیه بودن، مجبور بودن که تو نماز عصر بیان بیرون قاطیه اینا نماز رو بخونن، وسط کارشون بود، وسط شغلشون بود، اگه نمیخواست بیاد بخونه که میگفتن این نمازه، روزا برای شغلشون بیرون بودن، مجبور بودن که اون تفریق رو بین این استحباب عجل الخیام استطعت رو نمیتونستن به خاطر تقیه رعایت کنن. علی حال نمیتونستن رعایت کنن وقتی که تو بلاد خودشون بوده باشن که جهت قبله معمولا گم نیست، تو شهر و سرزمین خودشون که جهت قبله گم نیستش که چهار طرف نماز بخونن. کی برای انسان جهت قبله گم میشه؟ وقتی که توی بیابونی بوده باشه، تو مسافرتی بوده باشه، تو غیر شهر خودش باشه. عرفاً و عادتاً اینجوره، یعنی شما تو شهر خودتون کسی که بگه آقا من جهت قبله رو گم کردم چهار طرف نماز میخونم پیدا نمی کنی. یه موردی نادری بوده باشه نمیشه عملا به می از دیگران میپرس. پس این موارد مال اون جایی که مسافرت دفتی، تو سهاری به قول ایشون، تو بیابون ها هستی، تو صحراها هستی، تو جایی هستید که دیگران نیست، مثلا خیلی کسی نیست، بعدم مفتلا به این مش عامم هستی دورورتون که اینا هم سفرتون شدن با کاروانا دارید سفر میکنید، اینا هم اونجا دورور شما هم، اونا هم جهتو نمیدونن، چه به چهار طرف نماز میخوندید. خب اینجا که به چهار طرف نماز میخوندید تو اون بیابون هاست که مفتلا به اون عامه شده بودید. خب وقتی که تو بیابون، وقتی شما میخواید تفریق کنید به خاطر اینکه با عامه مبتلایید، نماز ظهر رو تو یه جا میخونید، دو ساعت سه ساعت راه میرید، بعد میتونید بفهمید که این جهت نماز ظهرتون کدوم جهت بوده که نماز عصر رو درست در اون جهت بخونید. نمیشه عادتا، معمولا نمیشه. یعنی تو بعضی از موارد اگر یه جا ساکن شده باشید و منزل کرده باشید مقابل تصویر هست، اما وقتی در حال سفر بوده باشید اصلا تو، یعنی خیلی از موارد سفر امکان پذیر نیست، چون مورد اطلاعش فقط تو سفره. تو سفر دو جور مورد داریم، یا اینه که تو یه جا منزل کردید که هم نماز ظهر رو بخونید هم نماز عصر رو، یکی اینه که نه در حال سفر و حرکت هستید. خیلی از اوقات تو روز نه در حال حرکت بودن دیگه، تو روز تا موقعی که هوا کامل تاریک نشده در حال حرکت بودن، حتی شبم گاهی وقتا تا اول شب اینا حرکت میکردن تا دیگه نزدیک نماز عشا میشد اونجا مسکن میگرفتن، تا بعد مغرب که میشد هوا روشن بود میتونستن راه برن، چون تو هوا روشنه اینا حرکت میکردن. لذا تو سفرهایی که تو زمان قدیم هم بود که تو خلاصه بیابونی جایی حرکت میکرد همراه با قافله، وقتی که جهت بالا جهت و قافله یه گم میکردن، کسی نداشتن جهت گم میکردن، اینها به چهار طرف نماز میخوندن. از بعد دو ساعت سه ساعت که رفتن جلوتر دیگه نمیتونستن بفهمن نماز قبلی تو دقیقا کدوم جهت خوندن، چون یه جا ساکن نبودن. موردی که یه جا ساکن بوده باشن مورد حالا بگید یه 50% یا کمتر از 50% موارد بوده، چون معمولا تو روز حرکت میکردن شاید 20-30% موارد بوده. پس اکثر موارد نمیتونن جهت رو پیدا کنن و این حکم قابل اجرا نیست. اینو به عنوان معید آوردن چون این دلیل شرعی نیست، مسئله اینه که قابل اجرا نیست. شاید تو موارد سفری که این مسئله پیش میاد تو 60-70% مواردش لعل قابل اجرا نیست، نمیشه شاید اینجور حکم بکنی، یک حکم خلاصه که انهو خیلی حرجی میشه براشون که بخوان همون جهت رو پیدا کنن، عادتا نمیتونن پیدا کنن به اون دقت. وقتی تو خونه شو رای ساده میگم کنیم گاهی وقت در درده این ور باسده گاهی در دردش اون ور فرخاره این موقع بخواد رعایت کنی که بفهمی که چند درجه این ور اون ور خونده، نمیشه عادتا. این عنوان معید قرار دادن. اصل جواب فرمایش اینها در این مسئله 12 همون نکته یه که عرض کردم که هر از دار ما بین المغرب و المشرق قبلتون هر چهار تا نمازی که خون مطمئن شد که دیگه انحرافش از قبله یا 45 درجه یا 45 درجه کمتر، انحراف در این حد مضر نیست، پس بنابراین نمازش بلا اشکال صحیح و این احتیاط لازم نیست رعایت بشه. این از این جهت. اما مسئله 13 هم مسئله بفهم بله دو تا چی؟ بله این یکیش همین مؤید است دیگه. این یه اصل مطلبه، یکم به عنوان مؤید ذکر کردن، این مؤیدی که ذکر میکنن، یعنی اصل مطلب اینه که ما بین المشرق و المغرب قبلتون. پس هر چهار تا نمازی که خوندی مطمئنا نماز صحیح خوندی و این دیگه درستم هست، هیچ اشکالی نداره. بیان دومیشون این بیانی بود که عرض کردم که مطلقا اینو به عنوان مؤید قرار میدن برای اون مسئله، چون که به عنوان دلیل، چون اکثریت نسبت به اکثریت موارد بفهمن این حکم امکان پذیر نیست. نه نه تمره بر تقیه نمی کنیم. ببینید عملا مبتلای به تقیه این، اون یه استحباب رو گفتیم هست، اگر همه بر تقیه می کردیم باید قالب استحبابش نمی شدیم. ببینید یه استحباب داره در وقت عصر خوندن، فقط یک استحباب داره، روایت همه بر استحبابش می کنیم. در وقت ظهر خوندن اون اولاست، اون دو تا استحباب داره، لذا اگر یک کسی جمع نکنه تفریق بکنه ترک اولا کرده، ترک اولا سر نمیزنه از اولیاء خدا از اهل بیت اینا هم یوگای مبتلا شدن، ترک اولا نباید سر بزنه. تفریق و خوندن نماز عصر در وقت عصر ترک اولاست، منتها این ترک اولاها جهت داره، جهتش چیه؟ تقیه است. گاهی وقتا این که سر وقت خونده نمیشه به یک جهاتیه، به اون جهات جایز میشه. مثلا اینجا ترک اولا اگر کردن و دو وقت نماز خوندن، این به خاطر رعایت یک نکات دیگه ایه، گاهی وقتا بعضی نکات دیگه رو توجه ندارن، نکات دیگه است، مثل مسئله تقیه. تقیه باعث ترک اولا شده، کما که مثلا گاهی وقتا تو روایت داشتیم، خوندیم سریا شاید یادتون بوده باشه، مثلا در امام هادی علیه السلام بود، علیه ظاهر در بعضی از ائمه علیهم داشتیم، مثلا نماز مغرب رو حضرت به خاطر اشتغال به یک کاری تأخیر انداختن تا وقت نماز عشا شد. اینا گاهی وقتا یک ظروف خاصه ایه، یک اشتغال به یک امری که فوت میشه، حضرت نمیخوان این امر فوت بشه، گاهی وقتا یک مطلب وقت تو روایت داریم، یه دو تا موردش داشتیم که روایتشو خوندیم که حضرت تأخیر می‌انداختن واسه اون هم فوت نشه، به خاطر اینکه حالا مثلا حالا حاجتی کسی رو می‌خواستن انجام بدن، یه کاری بوده که می‌خواستن فوت نشه، یه امری بوده که می‌خواستن فوت نشه، گاهی وقتا این رو داریم. علا ای حال خود مسئله تأخیرم در اون اوقات خاصه، این به اوقات فضیلت اینا میشه ترک اولا، استحباب داره اون ترک اولاست، اون استحبابش فرض کنید 10 درجه ثواب، اما اگر میمدن جمعی بین صلاتن میکردن اون 2 تا استحباب داشت، یکی تعجیل خیر، یکی استحباب جمعی بین صلاتن، پس اونم استحبابه، ما استحباب اونو انکار نمی کنیم، لذا نمیگیم رو با تمره بر تقیه میکنن، منتها اون یک استحبابه، این بر 2 تا استحباب بوده، لذا تفریق و خوندن نماز عصر در وقت عصر میشد چی؟ میشد صاحب یک فضیلت و ترک اولا، چون اولا اینه که جمع بکنه، چون در جمع 2 تا بچه استحباب هست، پس بنابراین میشه ترک اولا. این ترک اولا وجهش چیه؟ وجهش اینه که باید تقیه بکنی، وجهش اینه که تو اون زمان نه مبتلا به عامه بودن باید تقیه میکردن. پس خلاصه این یه نکته تو ذهنتون باشه، چون خیلی هم قبلا مفصل عرض کردم، خیلی تو ذهن بعضیا این میاد که این سیره که الان در بین علما و بزرگان و جا افتاده در شیعه است، این سیره خلاف استحبابه؟ نه خلاف استحباب نیست، این موافقه با استحبابه. زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نه، در زمان پیغمبر خدا این نیستش که ثابت بود، میگم خدا آمن روایت جمع بین صلاتین رو داره.
نه این خود پیغمبر هم تفسیر خوندن که
بله، میگم اون یه استحباب بوده، اون زمان یه استحباب بوده، مسئله جمع و مسئله تفریق 2 تا استحباب. در مورد فعل پیغمبر خدا بعضن این رو دارن، حتی آقای بهجت هم میفهمدن گاهی پیغمبر خدا مثلا نماز صبح رو به تأخیر میداختن که بگن این جایزه بر اصل بیانش، بیان جوازش، حتی تعبیر میکردن که این نبوده باشه که ترخیص بر امت داده بشه، این از باب ترخیص بوده بر امت که داده بشه. ما هم مرز کردیم، یعنی استحباب اونورم ثابته، اصلا جد چه ثبوت استحباب رو اینکه پیغمبر اون موقع نماز خوندن قرار دادیم، و الا اگر این نبود اصلا کلن روایت هم رو بر تقیه می شد. اگر ما استحباب رو قبول نداشتیم کلن هم رو بر تقیه می شد. گفت مثلا نماز عصر خوندن اصلا میشه تک از باب تقیه عامه است، اما چون میگفتیم پیغمبر خدا ثابته که میخوندن، اگرچه خدا عامه نقل کردن که جمع میکردن، در خواسته هم نقل شده که پیغمبر خدا جمع میکردن، نه جمع در مورد علت، نه در غیر علت جمع میکردن، در غیر علت جمع میکردن، ولی با تعجیل خیلی مستطعت هم وارد شده که حضرات تأکید میکردن بر تعجیل. پیغمبر خدا همون استحباب رو عمل میکردن که استحباب رو ثابت کنن، یا به قول آقای بهجت این باشه که توسعه بوده باشه، این نباشه که حتما باید جمع بکنید که دیگه نشه تفریق خوند، اون تفریق استحباب نداشته باشه، نه، چون حضرت تو نبود اوقات عصر رو میخوندن که این طبیعت نماز عصر بوده باشه، اصل استحباب اونجا میگیم ثابته.
اما
خود روایت فرمود، نه نه نه، خود حضرت تطبیق دادن، نه عجل الخلق، اگر حضرت تطبیق نبوده تو نداده بودن که اصلا ما گفتیم مربوطه به اینه که به شتابی تستم و قول خیرا، نه عجل الخلق و حضرت تأجیل تأکید میکنن برای اینکه نماز عصر اول وقت
بخون.
بله بله، روایتش تطبیقیه، تو روایت عجل الخلق تطبیق کردن که نماز عصر اول بخون، یعنی متأخر ننداز، به این جهتی که میگه فقط فاصله‌ای که بینش قرار میدادن دیگه نوافل رو میخوندن، یعنی جمع میکردن بین صلاتین. روایت عجل الخلق این بود، یعنی نماز عصر رو به تأخیر ننداز تا وقت فضیلتش، تعجیل کن در این خلق مستطر، یعنی خود روایت تأکید کرد. اگر تطبیق نشده بود روایت عجل الخلق ما مجبور بودیم اگر تأخیر نشد بگیم اصلا مربوط به باب صلات نیست، چون در صلات خصوصا دلیل داریم که شما اینو چیکار کنید، در وقت فضیلت عصر بخونید، اگر فقط اون بود. اما روایت عجل الخلق رو تطبیق دادن بر مسئله نماز عصر، فعلا نماز عصر رو اول وقت ورودش بخون، تا وقتش وارد شد بخون. پس بنابراین اینم یک دلیله. کیفیت تکرار صلات به اربع جهات او اقل، صاحب عروه تعبیر مسئله 13 شون اینه، من کان وظیفته تکرار الصلات الا عرب جهات او اقل، کسی که وظیفش تکرار نماز به چهار جهت یا به اقل از چهار جهت، و کان علیه صلاتان، دو نماز برش هست، یجوز له ایتم مجهات الاولا ثم یشرع فی الثانیه، این جایزه که تمام جهات نماز ظهر رو بخونه بعد وارد نماز عصر بشه. این یه وجه، پس یعنی نماز اول به چهار رکعت، به چهار طرف نماز ظهر بخونید، چهار تا نماز ظهر که خوندین بعد وارد عصر بشین. این یه وجه. وجه دوم، و یجوز ایعتی به ثانیه فی کل جهتن صلا علیه الاولا، جایزه که اون دومی رو در هر جهتی بخونه که صلا علیه الاولا الا انتته. یعنی چی؟ یعنی اول نماز ظهر بخونید طرف این ور، بعدم دیگه بهر نگردید به این ور، نماز عصرش هم بلافاصله بخونید، بعد برید سراغ این و نماز ظهرشو بخونید، نماز عصرش هم بخونید، این طرف ظهر از پشت سر ظهر از این، هم یه جهت دومیه. بعد صاحب عروه فرمان ول احوت و اختیار الاول، ول احوت اختیار اولیه، که حالا ما وارد اقوال میشیم، ظاهرا تو اینجا اختلاف و قولی هست که حالا عرض میکنم خدمتون. آخر کار میفهمن ولا یجوز از یوسل یه ثانیه الا غیر جهت التی صلی علیه الاولا، اینو تعبیر لا یجوز آوردن، ثانیه و غیر جهت اولا نخون، در حالی که تو مسئله قبلی احوت فرمودن، اینجا یجوز آوردن، اینجا لا یجوز آوردن، هر از ظاهر لا یجوز باید بشه احوت، اینه که نماز دوم به غیر اون جهتی که صلی علیه الاولا نخون، این علاز ظاهر باید احوت بوده باشه. عرضم به حضورتون که نه، لااقل اینه که تو بعضی از سور احوته، اینو توجه کنین، لایجوزی که گفتن تو موقع چهار تا نماز اگر بوده باشه میشه چی؟ احوت. اما چون فرمودن من کانه وظیفت و تکرار و صدر البجاد او اقل، او اقلش هم فرمودن، شاید مثلا ناظر به اون نکته بودن، اما علازار خلاصه اینجا مسئلش اینه که احوت اینه، تو مورد چهارتاش لااقل اینه که خودمون دیم احوت اینه.
لایجوز نیست. بعد بفهمان نم از اختار الوجه الاول لایجوز یعنی به ثانی علا ترتیب الاولا،
اگر وجه اول انتخاب کرد که اول چهار تا نماز ظهر خوند، نماز عصر رو که میخواد بخونه ولی باید به طرف جهت اولا بخونه. اما میفرمان که چیه؟ میفرمان ترتیب جهات چهارتا رو لازم نیست دیگه رعایت کنه. مثلا اون اول به این سمت خوند، بعد نماز ظهر رو دوم به این ور، بعد نماز سوم به این ور، بعد نماز چهارم به این ور. حالا شما وقتی میخواید نماز عصر بخونید، اول این وری بخونید، بعد این وری بخونید، بعد این وری، بعد این وری بخونید. چش کنه فرق نداره، ترتیبش که مهم نیستش. این حرفو زدن. خب ببینید کلیت، پس دو تا کیفیت به ما مطرح کردن، کیفیت سوم گفتن باطل، که تو مسئله قبل گفتن احوت باطله. کیفیت اولا این که نماز ظهر رو به چهار رکعت بخونیم، بعد نماز عصر رو چهار طرف بخونیم، بعد عصر رو چهار طرف. کیفیت دوم نسبت به هر طرف، اول ظهر رو بخونیم بعد عصر شو، این طرف اول ظهر بعد عصر شو. کیفیت سوم این که ظهر رو یه طرف بخونیم عصر رو یه طرف دیگه. این کیفیت سوم گفتن باطله، گفتیم احوت باطل، بعدم گفتیم احتیاط هم تو مسئله قبلی رعایتش لازم نیست. انما الکلام در یک مسئله، تو اون فرضی که دوتا کیفیت گفتیم صاحب اوره فتوا دادن به این مسئله، گفتن که تخییر بین هر دوتا احتمال، چه کیفیت اولا چه کیفیت ثانیه، اما بعضی از اعلام مثل آقای بروجردی احتیاط کردن، گفتن به کیفیت اولا بخونید، یعنی اول نماز رو به چهار طرف میخونید، به چهار طرف که خوندید و تموم شد بعد میرید سراغ نماز عصر. این احتیاط واجب کردن. میرزای نهایی فتوا دادن. میرزای نهایی بدترین چیز نیست، سخت کن کنه کارو اینه که میرزای نهایی فتوا دادن، گفتن اول بعد چهار تا نماز ظهر رو بخونی بعد وارد نماز عصر میشی. مختار بین دوتا کیفیت نیستید که صاحب قول میفهمید اینه که تخییر بین دوتا کیفیت دارید. صاحب میرزای قومی فهمیدن، میرزای نهایی فهمیدن نه هم چیز نمیشه. این اختلاف فهمیدن کن، این اختلاف فتاوا تو این بابه. حالا بحث بعد بره سراغ ادله اقوال و اینکه در میون اقوال کدوم قول صحیحه. دو تا وجه ظاهرا برای اون قول اول، برای این قول، این مسئله ایراد و مناقشه که قائل شدن به اینکه به کیفیت اولا بخونید وجود داره، که آقای خویی به هر دو تا وجه چیه ایراد میگیرن. ان شاء الله بیانش بشه برای فردا. سلام علیکم.